بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث دارم بود که آیا با قاعده لا ضرر می توانیم بر سلام خیار قبل استدلال کنیم یا نه. خب بعضیا استناد کرده بودن به قاعده لا ضرر که شخص مغبون اگر خیار نداشته باشد ضرر بر او وارد می شود و قاعده لا ضرر ضرر را نفی می کند. مرحوم شیخ از این جواب دادن از این احتمال که با لا ضرر ما بیاییم مخیر بودن این احتمال را، مخیر بودن مغبون بین فسخ و امضا را اثبات کنیم، این فرمودن که خالی از اشکال نیست، چون اگر ما بخواهیم ضرر را دفع کنیم، ضرر را برداریم، این راهش منحصر به این نیست که شخص مغبون خیار داشته باشد، بلکه راه دیگر هم برای رفع ضرر هست و آن چیز دیروز خوندیم از چه راهی ضرر رفع بشود؟ اما ما به تفاوت را بدهد ضرر برداشته می شود یا نه به عنوان غرامت یا در اون مقدار زائد معامله را فسخ کند، نه چه از ریشه و اساس بیاید معامله را فسخ بکند. لذا لا ضرر خیار قبل را برای ما متعین نمی کند، چون راه رفع ضرر منحصر به آن نیست. این مطلب را دیروز خوندیم، امروز هم باز تکرار می کنند که این چیزی که بذل می شود ها از طرف چه کسی؟ غابن. به چه کسی؟ به مغبون. ما گفتیم غرامت هست دیگه. این چی گفتیم غرامت هست؟ از این معلوم شد اینی که بعضی ها در اینجا مطرح کردن این هبه مستقله هست و هبه مستقله معامله قبلی را از قبلی بودن خارج نمی کنن. فهمید این درست نیست. ما نمی گوییم که این هبه مستقله هست. هبه مستقله باشد بله، این مازادی که بذل می شود و هبه می شود معامله را از قبلی بودن خارج نمی کند و خیار همچنان باقی خواهد بود. ماهیت این مال مبذول را ما هبه ندانستیم و جزء من الثمن هم ندانستیم، بلکه ماهیت آن را غرامت دانستیم که چنانه غابن غرامت می کشد به چه کسی؟ به مغبون، به خاطر ضرری که بر او وارد شده است. و این حالا ادامه هم مطلب قبلی است که ثم ان المبذول ليس هبه مستقله، اون چه بذل می شود از طرف غابن هبه مستقله نیست. تا اشکال کنم به ما، چه اشکالی را بکنم؟ بگونن که هبه یه عقد دیگر است دیگه، اون بیع را از قبلی بودن خارج نمی کند. میگه نه، هبه مستقله نیست. حتی یوگال تا گفته بشود انها، یعنی این هبه، لا تخرج المعاملت المشتمل على القبن، معامله ای که مشتمل بر قبنه اون را خارج نمی کند، انکونها مشتملتن علی، از این چه معامله مشتمل بر قبن باشد، چون دوتا معامله جدا هستند دیگه، دو عقد جدا هستند. ولا جز امن احد الاوزین، این مبذول جزی از احد عوضین هم نیست. دیروز این اشکال را خوندیم، اگر جزی از احد عوضین باشد چه چیزی لازم بیاد؟ جمع بین عوض و معوض، چون جزی از ثمن را استرداد می کند ولی چیزی نمی دهد، این برخلاف مقتضای معاوضه هست. حتی یکون، تا استرداد آن مال عوض آخر، استرداد آن زائد با عوض آخر چه بله چنار اوس جمع ام بین جزء المعوض، جمع باشد بین جزء معوض و تمام العوض، منافیان لمکتز المعاوضه. بگید بله
حجوجتی عوض و تمام
هر دو را میشه بعد مالک. میبینی که جزی از عهد العوضین نیست. چه چیزی جز نه عهد العوضین نیست؟ اون مبذول. مبذول جزی از عهد العوضین نیست تا استرداد آن. چه مغبون چه میکند؟ اون را استرداد میکند دیگه. از چه کسی؟ قابل. مال عوض الاخر. با عوض دیگری چه؟ چون این معاوضه بود دیگه، این ثمنی که داده شده بود در مقابل مثلا این کتاب بود، در مقابل این زمین بود. مثلا نصف ثمن را استرداد می کند، عوض آخر هم چه؟ نزد خود او چیزی از آن نمی دهد. بله جمع بین جزء معوض و تمام العوض، معوض هم زمین است. بله و تمام العوض چه؟ بله سن چنده نجودو؟ همون بهتر است دیگه هم جز العوض چه همون سمن باشد بگویم جز العوض و تمام المعوض. بله اون بهتر از این است، صریحه، یعنی دیگری احتیاج به توضیح دارد. بله جز العوض تمام جزء العوض چیست؟ جزء العوض هم نصفی از ثمن چه استدام، تمام المعوض هم زمینی که اون را خریده است. بله این جمع بین جزء العوض و تمام المعوض باشد و منافات با مقتضای معاوضه. چه چیز را اقتضا معاوضه چه چیز را اقتضا میکند؟ اگر جزئی از ثمن را استرداد میکند، جزئی از معوض را هم باید پس بدهد، در حال چه پس نمیده. میگه نه، مبذول نه هبه مستقله هست، نه هبه مستقله هست، نه جز اون من عهد لوزین هست. پس چیه؟ میگه بله هو غرامت، ماهیت این مبذول غرامت هست برای ما، لما اتلفه الغابن علیه، در مقابل اون چیزی که غابن برای اتلاف نموده من از زیاده، بالمعاملت القبلیه، به واسطه معامله قبلیه غابن یه چیز را اتلاف نموده است دیگه، نصف ثمن را از ملک این شخص مغبون بیرون آورده است و بر او اتلاف نموده است، در مقابل آن باید غرامت بدهد. فلا یعتبر کونه من عین الثمن. این هم شاهد متفرع است بر این مسئله، هم شاهد است و هم متفرع. لازم نیست و معتبر نیست که اون مبذول از این ثمن باشد، میتونه از غیر اون ثمن بدهد. این نشانه چیز، شاهد بر چیز، این غرامت است. و الا اگر جزی از ثمن بود، ها اگر مبذول جزی از ثمن بود، غابن چه چیزی را باید رد میکرد؟ این همون جز را دیگه، نمیتوانست یه چیزی دیگر که از نظر قیمت با آن برابر هست اون را به مغبون پس بدهد. یکی میگه لازم نیست از عین ثمن باشد، یعنی جزی از ثمن نیست، جزی از ثمن بود باید خودش را میداد، مثل عرش در معیب، اون جایی که کالا معیب باشد میگیم باید عرش بدهد دیگه. عرش آیا لازم است که از جزء همون عوضین باشد؟ نه، لازم نیست که از عین اونها باشد و جز اونها باشد، از مال دیگر هم می شود انسان عرش بدهد. چرا؟ چون عرش غرامت است. عرش جز اون من عهد الوزین نیست، عرش غرامتون، چون غرامت است لازم نیست که از خود اونها باشد. و من هنا تظهر الخدشه، و من هنا تظهر الخدشه، از همینجا ظاهر می شود اشکال در اون مطلبی که فی الایضاح و جامع المقاصد مرحوم بله فخر و مرحوم محقق کرکی یه اشکالی کردن، گفتن چه بله با این بذلی که قابم به مغموم می کند، این معامله قبنی از قبنی بودن خارج نمی شود. چرا؟ دو تا دلیل آورده. قابن چه چیزی را بذل می کند به مغبون، معامله همچنان قبنی است. دو تا دلیل ها. یکی استصحاب است. قبل از بذل این معامله قبنی بود یا نه؟ بله. بعد از بذل هم باز استصحاب می کنیم. دیگه شک می کنیم قبنی هست یا نه؟ استصحاب قبنی بودن را می کنیم. چه چیزی ثابت می شود؟ خیار قبن. یعنی قبل از بذل خیار قبن داشت، بعد از بذل هم چیه؟ خیار قبن داره. این یه دلیل. و دلیل دوم هم این است که گفته این هبه مستقله هست. هبه مستقله هست. هبه مستقله باشد یه عقد مستقل است دیگه. این عقد، عقد بیع را از قبنی بودن خارج نمی کند و همچنان خیار قبن او باقی هست. میگه از ما ذکرنا، جواب این دو تا بس روشن شد دیگه. جواب این دو تا بس. چرا؟ این دومی چه معلوم شد؟ گفتیم اصلا این هبه مستقله نیست. گفتیم چیز؟ ماهیت این مبذول غرامت مالیه. غرامت مالی است، نه این چه هبه مستقله باشد. اما استصحاب، ببینید استصحاب دو تا رکن دارد دیگه. یقین سابق و شک لاحق. اینجا ما اصلا یقین سابق نداریم که در مورد این شخص خیار ثابت شده است. شاید خیار اونجایی ثابت باشد چه غابن از بذل امتناع کند. غابن چیزی نمیدهد به مغبون. اونجا بگویم چه مغبون خیار دارد. اما اینجا چه بذل می کند شک می کنیم در اینجا خیاری ثابت هست یا ثابت نیست. پس یقین سابق درست نشد دیگه. استصحاب یقین سابق میخواهد. اینجا یقین سابقی وجود ندارد. چرا؟ چون احتمال میدهیم خیار قبل برای چه کسی ثابت باشد؟ برای ممتنه. ممتنه یعنی چه؟ اونو چه از بذل امتناع میکند. غابنی که بذل نمیکند، غرامت نمیکشد، اونجا مغبون خیار دارد. اینجا چه این آماده است؟ بذل می کند. اینجا اصلا خیار ثبوتش برای ما محرز نیست. آقای تگیزاد و خوجه تانو خمام شد. هبه گفته ماهیتش غرامت است دیگه. هبه نیست. شاهد هم آوردن. شاهد چه بود؟ عرش. مثل عرش است. لذا لازم نیست که از عین آن بدهد. از غیر آن هم بدهد. کافی است.
و من هنا زهران خدشتو ایما فلیزاه و زامه من استدلاله علا عدم سقوط محل بزد بعد الاستصاب و ان بزد تفاوت لا یخرج المعاملتو انکونها قبنیتن لانها هبتو مستقلتو حتی انهو لو دفعهو علا وجه الاستفاده لم یهلو اخذهو از لا ریبه فی ان من دبله هبت القابله لا
یسکتو قبول کند
من قبله هبت القابله لا
یسکتو خیاره انتها به معنا هبه مستقله یه اشکالش همین است من العقود تابعتون للگسود اگه تابع گست دیگه این به گست هبه میدهد یا به گست غرامت عرفن هم این چنین است دیگه میگن فلانی باید غرامت بکشد گرام فروخته است. هبه خب گست میخواد. هبه مستقله عقد است. هر عقدی تابع گست است. گست قابن از بزدین این است که میخواد اون را جبران کند به عنوان غرامت. و من هنا یعنی این چه گفتی ماهیت مبذول غرامت است. ظاهر میشود خدشه در اون مطلبی که مرحوم فخر در ایضاح، مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد گفته. اینا چه گفتن؟ میدن استدلال کردن بر عدم سقوط با بذل، یعنی با بذل غابن مازاد را. گفتن چه خیار ساقط نمی شود. بعد از استصحاب، یعنی یه دلیلشون چیز؟ استصحاب است. یعنی قبل از بذل خیار بود، بعد از بذل شک کنیم استصحاب خواهیم کرد خیار. بعد از استصحاب به این استدلال کرده که بذل تفاوت لا یخرج المعاملته، معامله را خارج نمی کند از قبلی بودن. خب چرا خارج نمی کند؟ لأنها هبت مستقله، چون این هبه مستقله هست این که بذل می شود. حتی انه لو دفع، حتی شاهد هم آورده اینها، اگر قابل را دفع کند بر وجه استحقاق، در هبه استحقاق ندارد چه، تفضلان یه چیزی را هبه می کند دیگه. اگر قصد قابل از دفع مبذول استحقاق باشد، یعنی حق او می داند از باب این که مبذول مستحق است این مبذول را بله بذل می کند، علاوه وچه استحقاق باشد ها لم یهل اخصو، اخصان برای مغبون حلال نیست، به عنوان هبه باشد حلاله، علاوه وچه استحقاق باشد حلال نیست. چرا؟ چون یه معامله جداگانه است، یه چیز جداگانه است. از لا ریبه فی انه من قبل هبت الغابن، چون شکی نیست هرچه از هبه قابل را قبول کند لای از کت خیارو، خیارو او ساگز نمیشود. الان در یه معامله کسی خیار داشته باشد، اون من علیه الخیار یه چیزی را به من له الخیار دفع کند به عنوان هبه، آیا خیارو ساگز میشود؟ نه، صرف این چه کسی قبول کند هبه قابل را، خیارو او چیه؟ ساگز نخواهد شد. انتها به معنا، یعنی ما نقل به معنا کردیم، این حرف اینها بود. دو تا دلیل آوردن، یکی استصحاب، یکی این از این هبه مستقله هست، برای هبه مستقله هم شاهد آوردن علاوه چه استحقاق دفع کند این برای او حلال نخواهد بود، اخص مبذول از طرف مغبون حلال نیست، حرام است، چون استحقاقی ندارد، در هبه استحقاقی وجود ندارد. حالا میگه از ما زکندا جواب این دوتا روشن شد، چون ما گفتیم هبه نیست، ما گفتیم غرامت هست.
بعد ما خط شده ما تقدمن من احتمال خون مبذول غرامتا لما اطلق قول غابن على المغبون بدل علیه نفی و ضرر و عمل استصحاب و بیه ان نشکر به اندفاع الخیار من بزله لا فی اتفاعی بهی از المحتمل و ثبوت الخیار على المحتمل دون بازه.
و چه خط شده در حرف اینا ما تقدم که احتمال دارد مبذول، اگرلن احتمال است دیگه، ازا جهال احتمال بطل الاستدلال، احتمال این است که مبذول غرامت باشد برای اون چیزی که قابل اون را بر علیه مغبون اطلاق، اون مازاد را دیگه، مازاد را قابل نسبت به مغبون مالش را تلف کرده. گدل علیه ها نفی و ضرر، که دلالت می کند علیه ها بر این غرامت نفی ضرر، نفی ضرر لا ضرر میگوید این باید غرامت بکشد. چرا؟ چون ضرر زده است، غابن به مغبون ضرر زده است. اما استصحاب چطور؟ یه دلیلشون هم استصحاب بود، اشکالش را گفتیم دیگه، چه اشکالی دارد؟ نیز چرا؟ چون احتمال دارد اصلا خیار قبل برای کسی که برای ممتنع باشد، غابنی که امتناع میکند از بذل مال، اینجا چه امتناع نمی کند. و اما استصحاب ففیه، شک در اندفاع خیار به بذل است، آیا خیار با بذل مندفع می شود؟ نه در ارتفاع، ارتفاع با اندفاع چه فرقی دارد؟ بله در دفع و رفع است دیگه، اندفاع دفع است، شاید اصلا از اول نباشد، به واسطه این دفع می شود. در ارتفاع نه هست، ولی خیار قبل نه هست، با بذل برداشته می شود. میگه شک در اندفاع خیار است به واسطه بذل، نه در ارتفاع خیار بهی با بذل، چون محتمل است که خیار برای ممتنع ثابت باشد نه بازل، یعنی قابنی که امتناع می کند اونجا خیار است، نه قابنی که بازل هست که غرامت را وضع می کند. ما شک میکنیم با این بعض دفع میشود یا نه.
ثم ان ظاهر ان تدارک ضرر المقبول به عهد الاحتمال المذکور اولا من اثبات الخيار له لان الالزام القابل بالفسق ضرر لتعلق غرض الناس بما ينتدل اليهم من اعواض اموالهم خصوصا النقود و نقض الغرض ضرر و ان لم يبلغ و ان لم يبلغ حد المعارضه لضرر المضمون الا انه يصلح مرجحا لاحد الاحتمالين المذكورين على ما اشتهر من تخييره بين الرد والامضاء بكل الثمن الا ان يعارض ذلك بان غرض المضمون قد يتعلق بتملك عين ذات قيمه لكون المذكور بنائها بتجمل وقد يستنكش
يستنكبو
عن إقناع ذات القيمة اليسيرة للتجمل فتن.
خب در اینجا چند تا احتمال شد در معامله قبلی؟ سه تا احتمال، چون معامله قبلی معامله ضرری است دیگه. ضرر از سه راه احتمال دارد، از سه راه قابل رفع باشد. یک راهشه بود همون خیار قبل، این یک راهش بود. یه احتمال است که بگوییم مخیر است مغبون بین الفسق به تمام ثمن، به کل ثمن و بین الامضاء به کل ثمن. اونتا این یه احتمال بود. الله اونایی که به لا ضرر استناد میکردن گفتن همین را اثبات میکند دیگه. معلوم شیخ گفت نه، دو احتمال دیگر هم وجود دارد. این یه احتمال. احتمال دوم این است که بگوییم لا ضرر اثبات می کند جواز فسخ را در اون مقدار زائد، نه اصل معامله را فسخ کند. احتمال سوم هم چه بود؟ هبه مستقبل نه غرامت باشد. اون نه غرامت. یه احتمال است که غرامت باشد، یه احتمال این است که در اون جزء زائد این را بیاید دفع کند و خیار را اعمال بکند. یکی همین بود که اصلش را، اصل معامله را بیاید فسخ بکند. خب حالا از این سه تا احتمال کدومش بهتر است؟ می‌فهمد که ظاهر این است که تدارک ضرر مغبون به احد الاحتمالین المذکورین، با یکی از اون دو احتمال، یکی از اون دو احتمال شیخ گفتن برای در جزئی از معامله فسخ کند، این مبذول جزئی از ثمن باشد یا غرامت باشد. این اولاست من اثبات الخیار له، اولاست از این چه خیار برای مغبون اثبات بشود، یعنی احتمال اول. خیار این است که از ریشه معامله را به هم بزند. بگویم نه، اصل معامله را فسخ نکند، یا غرامت بگیرد یا جزء من از ثمن را بگیرد، یعنی در اون نصف معامله را فسخ کند نه در کل معامله. میگه تدارک ضرر مغبون اولاست از با اون دوتا احتمالی که گفتیم، با یکی از اونها اولاست از این چه خیار برای اثبات بشود. چرا؟ چون شما اگر بخواهید از راه اول ضرر او را تدارک کنید ها، یعنی بگوییم مغبون مخیر است، میتونه کل معامله را چه کند؟ فسخ کند. از این طرف ضرر بر غابم وارد میشود، ضرر را از مغبون بر میدارید، ولی ضرر را بر چه کسی وارد میکنید؟ غابن. بالاخره غابن این زمینی که فروخته یه غرضی داشته است، مثلا نیاز به پول دارد، نیاز به پول نقد دارد، این زمین را فروخته. حالا بگویم که معامله را مغبون کلن میتواند فسخ کند، یعنی پولهایش را چیه؟ پس بگیرد از غابن اون ثمن را، پس به این ضرر بر غابن است. یه علتی داشته است که این خواسته بفروشد، این مثلا مریض داشته میخواسته او را معالجه کند. الان اگر مغبون معامله را فسخ کند ضرر بر غابن وارد میشود. درسته ها ضرر مغبون بیشتر از ضرر قابل بود. اما بالاخره ضرر ضرر است دیگه. اگر مغبون لا ضرر دارد، قابل هم چیه؟ لا ضرر دارد. اما این اشکال دیگه در اون راه دوم و سوم نیست. بگم نه، کل معامله را فصل نکند، غرامت بکشد یا جزئی از ثمن را رد بکند. این لعنه دلیل چی؟ اون اولویت است. چرا اون عهد الاحتمال این اولاست از اون احتمال اول؟ چون الزام قابم به فسخ، اگر راه اول را انتخاب کند مغبون و قابم را ملزم به فسخ کند، ها این ضرر است. ضرر به چی؟ قابم. چرا؟ چون غرض مردم تعلق پیدا می کند به ما، به اون چیزی که به اونها منتقل می شود، بله، از عوضهای اموالشان. غرض قابم تعلق پیدا می کند به اون پولهایی که در مقابل عوض زمینش به او منتقل شده است. خصوصا هم نگو یه غرضی دارد دیگه. و نقض غرض چیست؟ نقض غرض ضرر است. جرچه لم یبلغ حتی المعا، بله، و این لم یبلغ، جرچه ضرر قابن، ضرر قابن چه شد؟ نقض غرض شد دیگه، چون غرضش این پولها بود. خیار اعمال بشود از طرف مغبون، این پولها را، این ثمن را باید به مغبون برگرداند. این نقض غرضه. و این لم یبلغ، یعنی ولو این چه نقض غرض چه ضرر هست، به حد معارضه با ضرر مغبون نمیرسد. یعنی ضرر مغبون بیشتر است. اما بالاخره این هم ضرر است دیگه. نقض غرض هم چیه؟ ضرر. ولو به اندازه ضرر مغبون نیست. الا این چه؟ ولو به اون حد نمیرسد. الا انهو یسلهو، این ضرر قابل همون نقض غرض از صلاحیت دارد مرجح بشود لعهد الاحتمالین المذکورین، برای یکی از اون دو احتمالی که ذکر شد. یه احتمال میشه کل معامله را فسخ کند، یه احتمال میشه نه، کل معامله را فسخ نکند. مرجح کدوم احتمال است؟ دومی، چه کل معامله را فسخ نکند، یا جزئی از معامله را فسخ کند، یا اصلا فسخ نکند، غرامت بکشد. الا این صلاحیت دارد مرجح باشد برای یکی از دو احتمالی که ذکر شد. بنابراین چه مشهور شده است من تخییرهی، چون مشهور شده میان علما من تخییرهی، من تخییر چی؟ مغبون. گفتم مغبون مخیر است بین رد و امضا به کل ثمن. میتونه به کل ثمن امضا کند، میتواند در مقابل کل ثمن فسخ کند. نه، اونی که ما گفتیم میتواند مرجح باشد برای یکی از اون دو احتمال نسبت به این چیزی که در میان علما مشهور شده است. پس تا حد کدوم را تقویت نمودم؟ اون احتمال این مذکوره این را دیگه، نسبت به اون احتمال اول. الا انچه چند نهای نفر اینجا اشکال میکند، میگه اگر بگوییم مغبون بله حق فصل ندارد، یعنی احتمال اول را قبول نکنیم، احتمال دوم سوم را قبول کنیم، بگوییم غرامت بله بگیرد از قابل یا در جزء معامله فصل کند، اینجا ضرر مالیش جبران میشود، ولی ممکنه یه ضرر دیگر بر او وارد بشود. مغبون فقط ضررش ضرر مالی، اگه ضرر مالی بود از این راه جبران میشد، یعنی با اون بله مازادی که قابل به مغبون بذل میکند یا جزی از ثمن را چه بود بذل میکند، ولی یه ضرر دیگر دارد. مغبون یه آدمی است که بله میخواهد خلاصه پوز بدهد که من یه فرش 10 میلیون تومانی برای من خلاصه چست شهن از یه فرش برای 20 میلیون تومانی باید در خانه من باشد. خب این فرشی را خریده است، 20 میلیون تومان خریده، در حال که قیمت او چیه؟ 10 میلیون. الان مازاد بود بعض می شود، ولی میگه این با شهن من سازگار نیست، این ماشین با شهن من سازگار نیست، این فرش با شهن من سازگار نیست، از این جهت متضرر می شود. یعنی ولو غرامت داده بشود، ولی بالاخره مغبون از این جهت چیز متضرر می شود. البته یه فتح عملی دارد چه جواب از این است. فتعمل این است که نقض غرض عرفاً ضرر محسوب نمی شود. بله این فرش را خریده بود که پوز بدهد، حالا نمیتونه الان پوز بدهد، این نقض غرض شد، ولی نقض غرض را عرف ضرر نمیداند. الا ان یعارض، مگر چه معارضه بشود این مطلبی که الان گفتیم با این مطلب که غرض مغبون گاهی تعلق پیدا می کند به تملک عینی که دارای قیمت است. یعنی دو ضرر بر مغبون است، یکی با بذل مرتفع می شود، کدوم ضرر؟
مالی،
ضرر مالی، اما اون ضرر پوز دادن که الان نمی تواند پوز بدهد اون جبران نمی شود، چون مقصود این بود که اقتناعها للتجمل، اون عین را نگه بدارد برای زینت و تجمل و فخر کردن و مباهات کردن. بله دیگه، فتعمل دیگه، فتعمل را بخواد و گرد یستنگ کف و گاه استنکاف می کند مغبون از این که یه چیزی را نگه بدارد چه قیمتش چه هست، یسیر هست، کم هست، للتجمل، برای تجمل چیزی که قیمتش پایین است استنکاف می کند اون را نگه بدارد. فتعمل چه گفتم دیگه، در عرف مردم نقض غرض ضرر محسوب نمی شود. بله بیشتر یک شوخ خویخته چون به وقت جمع شد. بله بله وقتی
استدار را در خیاره به اخبار واردت فی حکم غرب در امکابی به سندینی الهی اصحاب ابن عمار از عبی عبدالله قاله قبل و مسترسله صحتم و ان و ان
میسره
عن ابی عبدالله علیه السلام قال غبن المؤمن حرام و فی روایت اخرى لا تغبن المسترسل فإن غبنه لا یقل.
خب محمد برای خیار پس با لا ضرر نشد دیگه استدلال کنیم، برای خیار غب با روایات هم استدلال شده. فعن الکافی به سنده الى اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام فهمون غبن مسترسل، مسترسل را معنا میکنن یعنی شخصی که به تو اعتماد دارد، اطمینان دارد، تو بیایی به او ضرر بزنی، یه جنس 10 تومانی را 20 تومان به او بفروشی، یعنی سوء استفاده کنی دیگه، از اطمینان او سوء استفاده کنی، این سخت است، این حرام است. خب یه سوال، سخت با حرام چه فرقی دارد؟ چرا نگفته حرامون؟ حرام عام است از سحت، حرام عام است از سحت، سحت معمولا به بله اموال تعلق پیدا می کند، مثلا میگیم سمن العذرت سحتون، در روایات هم هست دیگه سمن الکلب سحتون، به مال تعلق پیدا می کند نه به فعل، اما حرام به فعل هم تعلق پیدا می کند، مثلا میگیم شرب الخمر حرامون، غیبت چیه؟ چه فعل است؟ حرامه. اینجا هم چون مال هست سحت تعبیر آورده. یا میسر نبی عبدالله السلام فرمود غبن المؤمن حرام. در روایت دیگر است که مسترسل را مغبون نکن، یعنی کسی که به تو اعتماد دارد غبن او حلال نیست. حالا معنا میکند استرسال را، از مجمع البحری نیست که استرسال از استعناز، انسان با کسی معنوس بشود و طمأنینه پیدا کند، به انسانی به آن اعتماد کند در آن چیزی که به او خبر میدهد، میگه 20 تومن اینم به او اعتماد کند 20 تومن بخرد. و اصل این کلمه سکون و ثبات است، چون سگه پیدا میکند یعنی قلبش آرام است دیگه به حرف او، به قول او. و منها الحدیث، یه حدیث دیگر هم است، ای مسلمن استرسل الى مسلمن، هر مسلمانی که اعتماد کند به مسلمانی و اون مسلمان او را مغبون کند فهو کذا و کذا. یا در روایت دیگر است غبن المسترسل سحتون. و یظهر منه ان ما ذکره اولا، اون چی در اول ذکر کردن ها، این حدیث 4 است، یعنی اینجا 4 حدیث است، نه اینکه یکی را برداشت از دیگری میکنن، 4 حدیث اینجا نقل شده. ایشون فرماد انصاف این است، اینا بر مدعا دلالت نمی کند، حالا چرا فردا می کنه. فإن ما ادر روایت الاولى، ما ادای روایت اولی را فردا می کنیم. ما ادای روایت اولا که بقیه روایات باشد قبل المؤمن حرامون لا یحل، این ظهور دارد در حرمت خیانت در مشاوره. قبل مؤمن حرام است، یعنی در مشاوره حرام است که او خیانت کنی. در اول خیار قبل خوندیم ما غبن با قبل چه فرقی دارد؟ غبن گفتم فرعی است دیگه، غبن فیلم معامله از غبن فرعی است. شاید اون چه آمده رأی تو را میخواهد، با تو مشورت میکند، اگر خیانت کنی این حرام است و جایز نیست. خیار قبل را اثبات نمی کند، این مربوط به رأی و مشورت این هاست. و صلی الله علی سیدنا محمد.